است و ادامه داد که اگر روحی امید و امیدواری قوی باشه در قسمت کشور بدن هم، یعنی بدن را به کشور تشبیه کردن، ایشان گفتن که بدن هم، اعضای داخلی بدن هم قوی کار میکنن. قلب 24 ساعته با قدرت خون را پمپاژ میکنه، گرده ها خیلی جدی کار تصفیه خون را انجام میدن، استخوان ها پوکی نمیگیرن، مایچه ها سست نمیشن و فرد تندرست و فعال میمانه و بدن سالم، روان سالم و امید و امیدواری را همچنان زنده نگه میداره و امید که باشه معجزه میکنه، معجزه میکنه.
کشور ما هم کشوری نمیشه که باز دوباره به سالهای قبل برگرده، جنگ شه یا مخونریزی شه. انشالله که بیبودی و خوبی در کشور میبینیم. آروم آروم.
امید گفته دنیا با امید خوردشت، یعنی دنیا هنوز هم دوامدار است، ادامه دار است، که این مثال بسیار خوب مثال است.
خب طفلک هنوز نو راه رفتنی شده، هم تو پت پت کده پایکای خدا میمانه که چند قدم ورداره. عضله های بدن و پاهایش اوقدر هنوز ارادی و قوی نشدن، ولی شوق راه رفتن، امید راه رفتن او را به تلاش وادار میکنه و از ذوق پدر و مادر که هر لحظه چه لذتی میبرن از هر قدمی که کودکشان برمیدارن، میفته و باز بلند میشه و اینا چک چک میکنن و شروع شوق و شادی فیلم میگیرن و استوری میکنن و خلاصه یک لحظه خاطر انگیز در زندگی همیشان ثبت میشه. اگر یه انگیزه و یه شروع شوق و یه امید و امیدواری برای راه رفتن نباشه، آیا این لحظه ها خلق میشه؟ بریم به سراغ همکار گزارشگر ما غزل حسین زاده در سطح شهر مشهد.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز در این بخش از برنامه. خب امروز در خدمت خانم فاطمه سبزکار هستیم، مسئول مؤسسه صدرا، از بانوان فعال اجتماعی ما که در حوزه زنان و کودکان به خصوص پناهنده در سالهای اخیر فعالیت‌های بسیاری انجام دادن و امروز آمدیم که با ایشان درباره موضوع برنامه صحبت کنیم و نظرشان جویا شیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر از اینکه در گفتگو امروز با ما شرکت میکنید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه، امیدوارم هر کجا که هستن خوب و سلامت باشن. در خدمت شما هستم.
به ما از امید بگین، شما چه تعریفی از امید دارین و وقتی مفهوم امید یا واژه امید به گوش شما میرسه تداعی کننده چه مفاهیم دیگه هست؟
نقش امید خیلی مهمه در زندگی انسان. آدم از بچگی که بزرگ میشه با امید رشد میکنه و بزرگ میشه. شما با امید این که بزرگ میشی و بزرگ و بزرگتر میشی و یک روزی دوست داری جای پدر مادرت رو بگیری، هر روز در تکاپو هستی، تلاش میکنی و در ذهنت یه سری آرزوهایی رو تداعی میکنی. به امید این که این آرزوهایی که در ذهنت تداعی کردی رو بتونی یک روزی در عرصه عمل ببینی و انجامش رو بدی و اون جایگاه رو ببینی، نور امیدی که تو رو به اون سمت حرکت میده و تلاش میکنی که به اون سمت بری.
سالهای زیادی با خانواده ها کار کردین، در میان اونها حضور داشتین، خانواده های پناهندهی که شاید مشکلات متعددی هم داشتن. فکر میکنید که داشتن امید در پدر و مادر یک خانواده چقدر میتونه در روحیه شاد و شادی و نشاد در محیط خانواده و روحیه شاد فرزندان و خانواده مؤثر؟
قطعا همه ما میدونیم نقطه اولی که هر انسانی روش میکنه خانواده است. پدر و مادر در خانواده جایگاهی دارن که اون امیدهای فرزندانشون رو اونها اول به بچه ها میدن و بچه ها گاهی اوقات در محیط خانواده راحت حرف دلشون رو میزنن. مثلا یه بچه به باباش میگه مثلا بابا آرزوی من اینه، مامان من آرزوم، بدونه که هیچ ترسی داشته باشه، ولی شاید همین آرزوشو جلو دوستان و همسالان خودش کمتر بتونه بیان کنه. خب بچه ای که راحت میتونه این ابراز بیان رو داشته باشه از آرزوهاش در کنار پدر و مادر، پدر و مادر تنها کسانی هستن که به فرزندشون کمک میکنن که به اون جایگاه برسه. مثلا بچه میاد میگه بابا من دوستم یه نقاش بزرگ بشم، بابا من دوستم یه خلبان بشم تو آسمون ها پرواز کنم. پدر و مادر تنها کسانی هستن که میتونن به این بچه امید دارن میدن تو زندگی و اینکه زمینه های اون رسیدن و به اون هدف این بچه رو براش مهیا میکنن. در حالا برای خانواده های مهاجر، خب بر حسب مهاجرت و مشکلات که مهاجرت داره در یک کشور دیگه با یک سری قوانین و مشکلات قانونی که دارن، حالا بحث‌های اقتصادی و بحث‌های حالا بگذاریم که در اون کشور هستش، ولی این خانواده ها سعی میکنن که هنوز برزندان خودشون رو امید بدن به این که شما یک روزی میتونید برگردید و کشور خودتون رو آباد کنید و با امید آینده روشن حرکت کنید. کمک میکنن به فرزندانشون این پدر و مادر.
تا حالا شده که در زندگی شخصی، تجربه های شخصی خود، با حرف زدن یا فراهم کردن یک شرایطی یا با دادن یک هدیه کوچکی، هر کاری، امید احساس کنین که در دل یک نفری، در دل یک جوانی، در دل کودکی ایجاد کردین؟
حقیقتا نمیدونم، حالا دوستانی که ما رو میشناسن، من سالها تو حوزه آموزش بچه های مهاجر کار میکنم، من سالهای اول کارم رو به خاطر دارم که روز معلم بود و یکی از بچه ها برای من نامه نوشت. اینقدر از اون حس قشنگش برای من، هنوز این نامه رو دارم و حقیقتا همین چند وقت پیش این دانش آموز رو دیدم. از یک سری مشکلاتی که نتونسته بود بره مدرسه و حالا بر حسب اتفاق با مجموعه ما آشنا شده بود و این بچه اومده بود اونجا درس خونده بود و در اون نامش برای من نوشته بود که من گریه می کردم روزایی که می دیدم اقوام من مثلا کیفشون رو دوششون می انداختم و می رفتم مدرسه و من ناراحت بودم چرا من الان نمی رم مدرسه. و الان بعد از فکر کنم 13 سال برگشت و من رو پیدا کرد و برای خودش در دانشگاه داشت کامپیوتر می خوند. این فکر کنم بهترین هدیه‌ای که حالا این یکی از اون بچه ها بود که فکر میکنم اگر بخوام در یکی از اون خاطرات شیرین هم گفته باشم همین باشه.
چقدر خوب، پس خوش به حال شما که چنین خاطرات و چنین حسهایی رو دارین و میتونین همراه فرزندان این مرز و بوم، به خصوص مهاجرینی که خب بیشتر از سایر اقشار شاید نیاز به این حمایت‌های مادرانه و دلسوزانه شما دارن، کنار اونها هستیم. ما تشکر میکنیم از شما و تشکر از نظرات ارزشمندی که امروز با ما به اشتراک گذاشتید.
سپاسگزارم. انشاءالله که همیشه دلهای همه انسانها پر از امید باشه.
انشاءالله. تشکر.
سلامت باشید.
خمیازه خوش رنگ انار است دلم، قندهار است دلم، مثل خمیازه خوش رنگ انار است دلم، قندهار است دلم، مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم، لاله‌زار است دلم، مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم، لاله‌زار است دلم. ابر است زمین در بغل بهام است، چشم های تو ولی باغچه بادام است، چشم ابر است زمین در بغل بهام است، چشم های تو ولی باغچه بادام است، هیچ حاجت بدعا نیست تو که خوش باشی، به تو من در بدرم با تو دلم آرام است، به تو من در بدرم با تو دلم آرام است، به تو من در بدرم با تو دلم آرام. زدن جوچه یک مرغابی آبی 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 تو پر از پر زدن جوچه یک مرغابی آبی 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 باد افتاده بگی سوی تو در بیتابی یک شب مهتابی باد افتاده بگی سوی تو در بیتابی یک شب مهتابی آبی آبی 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 مهتابی مثل خمیازه خوش رنگ انار است دلم خنده ها راست دلم مثل خمیازه خوش رنگ انار است دلم خنده ها راست دلم مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم لاله زار است دلم مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم لاله زار است دلم آبی آبی مهتابی 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 آبی آبی مهتابی
خب یکی از آهنگ‌های تازه ساخته فرهاد دریا خواننده محبوب افغانستانی را شنیدین که آهنگ کهنه زریکوش که خیلی گل کرده و در بین حتی دوستان ایرانی هم می‌بینیم که چقدر آهنگ دوست دارن. آهنگ قندهار، آهنگساز فرهاد دریا، خواننده فرهاد دریا، شاعر ابراهیم امینی از شاعران جوان و توانای بلخ، تنظیم موسیقی رو نوشتن که پرسنجیت کمار، احتمالاً از دوستان هنرمند هندوستانی است. خب آهنگ زیبایی بود، واقعا شعر هم بسیار زیبا، لذت بردیم. مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم، لاله‌زار است دلم. ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه، خانم حسینی عزیز. سلام، روز شما بخیر.
سلام به شما و شنوندگان خوب ما، روز شما هم بخیر و یاد شبانه مبارک باشه. انشالله همیشه به ساز و خوشی و سرور و شادی، خصوصا با این آهنگ زیبا انشالله که نوش جان همه خوبان و عزیزان باشه انشالله.
سلامت باشین. درباره امید و امیدواری به خصوص در فضای خانه و خانواده، خانم حسینی عزیز، اتفاقات مختلفی پیش میاد. گاهی ممکن است که یک شکست اقتصادی باشه، گاهی ممکن است که یک چالش رفتاری باشه در فضای خانه و خانواده، گاهی خدایی نکرده میبینی که درگیر یک گرفتاری دیگه ای میشه، مثلا یک عضو خانواده، مثلا پدر خانواده، مادر خانواده. چه قسمی میشه همچنان در این شرایط امید و امیدواری را زنده نگه داشت؟
فضای خانواده، وقتی میگیم فضای خانواده، یک محیط را در نظر میگیریم که حصار گرفته شده از خود ما انسان ها که با استخوان و وجود و احساس من میگم او را سایبانی میکنیم و در کنار هم هستیم، چون انسان هستیم و در یک شرایطی زندگی میکنیم، هر گونه حوادث طبیعی و غیر طبیعی ملزم هست و اتفاق خواهد افتاد. اما اگر امید نباشه، میبینیم که بنیاد و خانواده سقوط میکنه. پس تک تک ما میتونیم شاخه از امید باشیم، مثل پدر خودش یک امید و یک تکیه گاست. اما اگر مشکلاتی برای خانواده پیش بره، برای فرزندان میگه خب پدرم که هست، امید ما هست، من برای او تکیه میکنم. و اگر اتفاق برای تک تک اعضای خانواده بیفته، هر کدام خودمون، برادر، خواهر، مادر، همسر، میگم خب خیر است. اگر این حادثه پیش آمده، مادرم هست، پدرم هست، برادرم هست، خواهرم هست، همسرم هست و فرزندان ما هست. پس ما میتونیم خودمون، اگر فضای خانواده رو یک باغ در نظر بگیریم، درخت ها، گل ها میتونه اینها شاخه های امید ما باشه که نیاز به آبیاری داره. اگر صحیح آب داده نشوه، اگر صحیح آفتاب گیری نشوه، کودش عوض نشوه، خب میبینیم که به مرور پژمرده میشه. اما ما میتونیم مشکلات رو بپذیریم، یعنی که قدرت پذیرش در زندگی پیدا بکنیم. زمانی که قدرت پذیرش ما اتفاق بیفته، یعنی او حادثه و حوادث میپذیریم، اما نه ای که تسلیم شویم، بلکه اقدام میکنیم و برای مدیریت او. اگر یک شکست اقتصادی است، خب پیشیابی میکنیم که علتهای شکست چی بوده.
بله.
خب سرمایه معدس رفته درست است، اما بررسی شده، به همدیگه امید داده شده و جایگزین شده. اگر پله خراب شده، او پله ترمیم شده که بالاتر بره و نه این که سرزنش شده، تحقیر شده و بگه خود تو شایستگی کار را داشتی. میبینیم که پارهای امید از بین میره. پس به همدیگه روحیه بدیم، عشق بدیم و احساسهای خوب، خصوصا در فضای خانواده سعی بکنیم همیشه در هر شرایطی به هم هدیه بدیم.
بله بله. خانم حسینی عزیز، دیده میشه که بعضی وقتا دور باشه الهی از جان همه عزیزان ما، خانواده‌های گرامی، مردم عزیز ما، ناگهان مثلا خبری شنیده میشه که مثلا فلان جوان دست به خودکشی زد و ناگهان شوکه کننده است این خبر. آیا واقعا ممکن است نشانه های رفتاری بروز داده باشه این جوان و اطرافیان جدی نگرفته باشن؟
قطعا، خصوصا وقتی این مثال شما زده یک مثال عینی است و شاید بارها در زندگی امروزی خصوصا اتفاق افتاده باشه. میبینیم که یهویی اتفاق نمیافته. اگر در یک فضای خانواده همه اعضا مثل هم، همدل، هم فکر و همراه هم باشه، پس در رفتارهای هم دقیق هستن. خصوصا در این زمینه که وقتی ما میگیم یک فرد اقدام به خودکشی میکنه، او آخرین مرحله و آیتم افسردگی شدید و مزمن هست که خب کی این افسردگی اتفاق افتاده؟ حداقل 6 ماه، حداقل 2 ماه پی در پی 5 تا از علائم افسردگی رو طرف داره. پس اگر در یک فضای خانواده محکم و استوار در کنار هم باشه، پس مشاهده میکنه تغییرات رفتاری یک دیگر را. چی شده که تو غمگین هستی؟ چه اتفاق افتاده که گبی نمیزنی؟ یک رفتاری را احساس میکنم که پنهان میکنی. تغییرات خوابش اتفاق میفته، کم خواب شده، پر خواب شده، اشتهایش تغییر کرده.
بله.
میبینیم که علائم روحی روانی بسیار شدیدی داره. اگر فرزند نوجوان ما هست، دچار تغییرات هورمونی دوران بلوغ هست که بماند، اما میبینیم پرخاشگر شده، لجباز شده، دیر میآید، دیر میره، رفتارهای مشکوک انجام میده. پس اگر ما در کنار هم باشیم، بسیار از رفتارهای ما قابل شهود هست. یا در وظایف خود میبینیم که کسالت داریم، زیاد میخوابیم، پرخوابی و کمخوابی داریم. پس میفهمیم که حتما یک تغییرات اتفاق افتاده و این تغییرات باید پرسیده شود، باید رسیدگی شود تا جلوی یک حادثه و یک اتفاق گرفته شود و درمان شود. و علتش گاه رفتارهای اعضای خانواده است، گاهی ما روش های فرزند پروری اشتباه داریم، گاهی رفتارهای ناصحیح ارتباطی بین خودمان، بین همسران داریم، اختلاف هایی که وجود در جلوی فرزندان انجام میشه، گپ ها و بگومگوها و همه اینها دست به دست هم میده تا یک اتفاق واقعا اتفاق بیفته.
بله بله. و اتفاق تلخی که متاسفانه جبران پذیر نیست. خانم حسینی عزیز، در مورد علائم اشاره کردین، این که اعضای خانواده، حالا بخصوص پدر، مادر، کسایی که بزرگتر هستن، هوششان باشه علائم. حالا غیر از این که خودشان، خب طبیعتاً بعضی وقتا شنیده میشه از پدر و مادرها که من تو را دوست ندارم اگه فلان کار نکنی، یعنی اون دوست داشتن و علاقه عاطفی در واقع قطع میشه بین پدر و مادر، یعنی خود پدر و مادر مسبب شرایط هستن برای احساس افسردگی. و گاهی هم علائم بسیار جدی دیده میشه همچون که شما گفتین، و حتی در موردی من شنیدم خانم حسینی عزیز که خود جوان چند بار به زبان آورده بوده که من دست به خودکشی میزنم و اطرافیان جدی نگرفته بودن تا وقتی که متاسفانه اتفاق تلخ افتاده.
ولی متاسفانه گاهی ما باید بعضی حرفا میگن که گاهی حرفهای جدی را انسان ها با شوخی به یک دیگر می زنند. شاید بگیم او یک مزاح هست، اما اگر یک اعضای خانواده من گمی خوشیاری را داشته باشه، او همدلی باشه، او آگاهی و دانش باشه، میگه این شوخی اگر باشه شوخی خطرناکی است. خود من در این زمینه که بگه خب من خودم میکشم یا من از خانه فرار میکنم یا من چنان برنامه ای رو دارم. حتی اگر به شوخی باشه، من میگم این یک زنگ خطری است و یک علامتی است از یک هشدار که باید آگاه باشیم و بسیار با آرامش، با آگاهی و با دانش. گاهی ما نمیدانیم شیوه برخورد خودمان و همون شوخی را خودمان تبدیل به یک واقعیت جدی میکنیم به خاطر رفتارهای ناصحیح. منتها باید حتما مشاوره گرفته شود متخصصینشان و والدین همواره در کسب مهارت باشند. و گاهی واقعا شاید من والدین ندانم که با یک بچه نوجوان خود چگونه برخورد بکنم. شاید برخورد یک پدر و مادر ما با ما داشته در یک برهه زمانی جواب میداده، اما امروزه می‌بینیم جواب گو نیست و شخصیت ها متفاوت، زمان تغییر کرده. پس من باید حتما یک مشاوره صحیح در اون مورد بگیرم، بعد برخورد بکنم تا جلوی یک حادثه گرفته شد.
بله بله. پس اگر با چنین علائم روبرو شدیم که خدای نکرده جوان را حس کردیم که افسرده شده، یا صریحاً میگه، یا علائم پنهانی داره از این که به ناامیدی و به خودکشی فکر میکنه، این قضیه شوخی نیست، باید بسیار جدی گرفته شوه و همچنان که شما گفتین با دانش در پی حل مسئله باشیم. یعنی صرفاً این که بشه او بچه گپ نزن یا او دختری گپ نزن، این حل مسئله صورت نمیگیره. با مشاوره، کسایی که خب در این زمینه درس خواندن، تحصیل کردن، خوشبختانه مراکزی هم هست که متخصصین و مشاورین حضور دارن، میشه مشاوره گرفت و مسئله را، مثل که جسم آدم بیمار میشه، این روانی را که دچار آسیب شده را انشالله به سلامتی و بهبودی برگردان. تشکر خانم حسینی عزیز، لطف کردین، سلامت باشین، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، روز شما و عید شما هم مبارک و خوش باش.
خدا نگهدار. خب با شما هستیم در ادامه برنامه با تقدیم بخش نمایش.
ما دیگه نمیتونم تحمل کنم، گفته باشم یا جای مادر خانه است یا جای مادرت.
هیچ میفهمی چی میگی زن؟ من مادرم کجا کنم؟ مگم غیر از من کس دیگه داره؟ چی گپ است که میزنی؟
معلوم است که میفهمم چی میگم. چی میفهمم؟ برای خانه دختر خود.
لا حول، بیخی دیوانه شدی زن.
آه دیگه، دیوانه شدم. از یک دیوانم اصلا نخوای که کد مادر تو بسازه و زندگی کنه.
گوش کن سرای جان، مادرم همه چیزم است. من به مادرم یک دقام نمیتونم تحمل کنم.
نمیتونی که نمیتونی. خیمه خودم میرم از اینجا.
چی گپ است که میزنی زن؟ من میرم. کجا میری تو؟
میرم خانه پدرم شون، به کسایی که نیستم.
تو شور نمیخوری، فهمیدی؟
خیمه مادرتو ببر.
باز که اومدی سر خانه اولت. هیچ گپ من نمیفهمم. شیخ کده و گپ خودم میزنه.
چی قمقم میکنی؟ چی میگی زیر زبانت ها؟ دیوانه خو کشیدیم. اینال میرم خانه بابیم که بفهمی خو؟
کجا میری؟ صبر کن زن.
بچیم، گپایتان شنیدم. هیچ فکر نمی کردم که دختر خوارم که آرزو داشتم یک زمان که عروسم شوه، هزار تا امید آرزو داشتم براشم، با هزار تا دلخوشی آوردمش در خانه خود اتو یک گپا بزنم. خب برو گمش کن، مرا که خالیش هستم خوش نکنه چطور کنم؟
گوش کنه مادر جان، من همراه سریا گپ می زنم، سم سیام گپ می زنم. باید احترام شما رو نگاه کنه، شما جای مادرش هستین.
احترام مرا نگاه کنه؟ بچه‌م چی گپا میزنی؟ چی احترامی برام مانده؟ ای سوتیر میشم زیر لب یک قمقم میکنه و یک گپ میزنه، او سوتیر میشم یک چیز میگه. گمش کدگه آدم چی بگویه؟
به خدا مادر جان، سریا روزگار مرام تیره و تار ساخته. نمیفهمم امرش چی تو کنم. شما میگم من چی کار کنم؟
بچه‌م صدقه سرچم، من یک گپ میزنم سر گپ من این ایاری خو؟
چی گپ مادر جان؟
گوش کن، بر من یک خانک را کو، یک اتاق داشته باشه و یک آشپزخانه کفایت میکنه. توی خانه درندشم به کار ندارم.
نه نه مادر جان، میفهمین چی میگین؟
آ بچیم چطور نمیفهمم؟ دیگه خانمتون با آرزوش میرسه که ما پای خود در این خانه نمانم و نمیمانم هم دیگه بچیم. هر وقت که دلت شد یک سر بزن به مادر پیرت دمو خانه.
مادر جان صدقیتون شو میگه پاشی است. من سریار راضی میسازم که دست از این لجبازی اشتکانه خودش برداره. من اگه تسلیم شوم از کجا مانو که دیگه سبا فردا باز یک بانه دیگه نکنم، باز یک پلان دیگه روی دست نگیرم.
ای بچیم چی میفهمم؟ بعضی وقتا آدم ها نمیفهمه که چی کار میکنن. من نمیفهمم که چی کار کنم که زن تو راضی شو از من.
من صدقیتون شما مادر جان، شما از دست سریا خفه نباشین. من مطمئن هستم که امراش گپ بزنم سر عقل میای و از این گپایی هم که زده پشیمان میشه.
خب برو سهی سال گپ بزن، اما اگر باز دوباره نمی گپای خدا زد و نمی لجوجیتای خدا کرد، من خب بخچگک خدا جمع میکنم مبرایم بچیم.
خاطرتان جمع باشه.
مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. مادر چه مهربونه، درد منو میدونه، بی عذر و بی بهونه قصه برام میخونه. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. مادر مهربونم، قدر تو رو میدونم، تو با منی همیشه، من برگم و تو ریشه. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من، تو یاری و یاور من.
خب با شما دوستای عزیز هستیم، نمایشی را شنیدین که شاید شرح مشکل بعضی از خانواده ها باشه. خب تنگناهای اقتصادی است، ممکن است که خانه وسیع و بزرگی که هر کسی حریم خصوصی داشته باشه ممکن است فراهم نباشه. خب در چنین فضایی ممکن است که بالاخره افراد باید تلاش بکنن که به یک سازگاری برسن، به یک مدارا، خلق و خوها، هم خشوع، هم عروس. اما وقتی که توانایی هست، وقتی که افراد این اندازه امکانات زندگی رو دارن که میتونن مثلا یک خانگکی بگیرن که فرض کو دو منزله باشه، مادر بالا باشه و مثلا عروس و پسر جوان در پایین باشه، میشه به این نیاز انسان‌ها هم احترام گذاشت که صرفاً فضای مستقل خواستن، یکی هر کسی یک حریم خصوصی برای خودش داشته باشه، این زیاده خواهی نیست، این بهانه گیری نیست و احترام ها هم طبیعتاً بهتر حفظ میشه، هم احترام خشوع و مادر عزیز و هم احترام عروس و کلمکل و بگو مگو جنجالا کم میشه. انشالله که امکانات زندگی در حدی باشه که افراد بتونن در این حال که در یک فضا با هم زندگی میکنن، مثلا در یک حولی که دو منزله هست با هم زندگی میکنن، با هم نزدیک هستن و همی که هوای همدیگر را دارن. و در هر صورت زندگی است دیگه، شرایط مختلف و هر خانواده طبیعتا ممکن است که شرایط خاص خود را داشته باشه. خب سپاسگزار همراهی صمیمانه شما هستیم و ایام الله دهی فجر است. بله، مردم ایران با امید و آینده بهتر در کنار هم قرار گرفتن و همدیگر روحیه دادن با وجود سختی ها و چالش های بسیار زیادی که در برابرشان بود، اما گذشتن و رسیدن به صبح پیروزی.
گروه سرود رد و ساقه،
وقتی اولین شعار رو سر دادیم توی خیابون، پیش رومون ردی از نور، زیر پامون رودی از خون. انقلاب رویای ما بود، ما ها تعبیر شدیدیم روی رفتار یه دنیا، حالا تأثیر شدیدیم. دلمون
خب با امید به فردای بهتر، با وحدت، با همدلی، با انسجام در کنار یک دیگر، که طبیعتاً این با همیست که میتونه اتفاقهای بزرگ تاریخی را برای یک ملت رقم بزنه. اگر هر دسته جدا خود بسازن و هر کسی به یک نامی، به نام قوم، به نام زبان خود جدا بسازن و ساز خود بزنن، طبیعتاً نمیشه به یک با همی و همدلی رسید و نمیشه به فردای بهتر برای مردمی که در یک جغرافیا اشتراک دارند فکر کرد. جوانها، افغانستان جوان که بیشترین جمعیتش را جوانها تشکیل می‌دهد. این جوانها نیاز به امید و امیدواری دارند.
یک جوان همیشه وقتی که میخواد داخل جامعه مثل افغانستان زندگی کنه، اگر امید نداشته باشه شاید یک هفته هم دوام نکنه. خود من شخصا مو برنامه ها و اهدافی که در آینده تعریف کردم اونا رو پیش خود آماده کردم و خاطر از اونا میخوایم زندگی کنم. وقتی که اینا رو بررسی میکنم، اگر من به اندازه کافی امیدوار نباشم با آینده، شاید نتونم به اهداف برسم. به اساس من خود یک انسان امیدوار فکر میکنم.
خب با پایان برنامه امروز زنده باد زندگی رسیدیم. تشکر که همراه ما بودین صمیمانه. انشاءالله که لذت برده باشین، از برنامه امروز استفاده کرده باشین. سید علی میرافضلی، شاعر خوب ایرانی، میگه با تمام تیرگی این اتاق، راه اتفاقهای خوب بسته نیست. صبح ناگهان که چشم باز میکنی، آفتاب آرمیده در کنار ما. بدرود تا فردا و فرصتی دیگر.
سال روز ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. مزین می کنیم این روز خجسته را با حدیثی گوهربار از امام حسین علیه السلام: بزرگترین گناه شرک به خدا و ستم به پدر و مادر است.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم. چند روزه هم چومه مان و ستم در شهر یار، نقچه را دیده شبه من تا سر گل می روم. چند روزه هم چومه مان و ستم در شهر یار، نقچه را دیده شبه من تا سر
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه جهانی سپاس. در وادی نور برنامه بعدی ماست که تقدیم شما عزیزان میگردد که طبق روال هر روز مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه میباشد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
پروردگارا بزرگی، آنقدر که واژه‌هایم از گفتنت عاجزند و ستایشت را نمی‌توانند.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شما همراهان خوب برنامه در وادی نور، در همین ابتدای برنامه سال، روز ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام را به همگی شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم و خدا را شکر میکنیم که امروز هم این توفیق را داریم که از مشهد مقدس و رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز باشیم. امیدواریم که تا پایان با ما همراه بمانید. امام حسین علیه السلام می فرمایند ظاهر قرآن زیبا و شگفت‌انگیز است و باطن آن عمیق و پرمایه.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات دوم تا چهارم سوره صف آشنا شویم.
داستان آیات.
پس از پیروزی هایی که نصیب مسلمانان شده بود، گروهی از آنان که تنها به غنایم جنگ می اندیشیدند گرد هم آمدند و به امید این که این پیروزی ها و غنایم همیشگی خواهد بود، از شادی در پوست خود نمی گنجیدند و خود را شیردلان میدان نبرد می دانستند. عده‌ای می گفتند ما هیچ وقت در میدان جنگ به دشمن پشت نکرده ایم. عده‌ای هم می گفتند قبیله ما به شجاعت مشهور است و با فرار بیگانه‌اند. عده‌ای نیز از شجاعت پدران و اجداد خود سخن می گفتند و خود را از همه قهرمانتر می دانستند. ولی اینها همان کسانی بودند که در جنگ‌های پیشین عقب‌تر از همه در میدان جنگ حضور داشتند و به امید جمع‌آوری غنایم خود نشان می دادند و هنگام دیدن دشمن زودتر از همه گریخته بودند. پس از این گفتگو جنگ احد پیش آمد. این افراد نیز با ترس و لرز در این جنگ حاضر شدند، ولی هنگامی که در اثر غفلت مسلمانان جنگ به سود کافران به پایان رسید، آنان زودتر از همه فرار را برقرار ترجیح دادند و از صحنه جنگ گریختند. آیه های دوم تا چهارم سوره مبارکه صف نازل شد و آنان را به سبب گفتار بی عملشان سرزنش و ملامت کرد. خداوند متعال در این آیات می فرماید:
يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا سخنی میگویید که عمل نمی کنید؟
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی کنید.
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
خداوند کسانی را دوست می‌دارد که در راه او پیکار می‌کنند، گویی بنایی آهنینند.
دوستان همراه، قرآن کریم دریای مواجی است که مشتریان فراوانی بر ساحل، سطح و در اعماق خود دارد. جمعی به تماشای آن نشسته و عده‌ای به شنا و معدودی هم در ژرفای آن به استخراج در و گوهر مشغولند. در حقیقت قرآن کتابی مملو از معارف الهی پیش روی ماست و تکلیف ما در برابر آن ابتدا قرائت و سپس عمل به آن معارف است. چنانچه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: قرآن را بخوانید و به آن عمل کنید.
حقیقت این است که ما هنوز خیلی از قرآن دوریم، خیلی فاصله داریم. دلهای ما باید قرآنی بشود، جان ما باید با قرآن انس بگیرد. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد. احتیاج به فعالیت و فشار و سیاستگذاری ندارد. اصل این است که ما دلمون، جانمون، معرفتمون حقیقتاً قرآنی باشه. قرآن حیات طیبه را به ما وعده داده است. فلنحیینه حیاتا طیبه. حیات طیبه یعنی چه؟ زندگی پاکیزه یعنی چه؟ یعنی اون زندگی که در او هم روح انسان، هم جسم انسان، هم دنیای انسان، هم آخرت انسان تأمین است. این حیات طیبه است. هم زندگی فردی در آن تأمینه، آرامش روحی در آن هست، سکینه و اطمینان در آن هست، هم آسایش جسمانی در آن وجود دارد، هم فواید اجتماعی، سعادت اجتماعی، عزت اجتماعی، استقلال، آزادی عمومی. قرآن اینها رو به ما وعده داده. وقتی میگه فلنحیینهم حیاتا طیبه، یعنی همه اینها، یعنی اون زندگی که در او عزت هست، امنیت هست، رفاه هست، استقلال هست، علم هست، پیشرفت هست، اخلاق هست، حلم هست، گذشت هست. قرآن اینها رو به ما وعده داده. ما با اینها فاصله داریم، باید به اینها برسیم. انس با قرآن، آشنایی با قرآن ما رو نزدیک میکنه. من توصیه میکنم باز هم با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت و نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. قرآن اینجوریه،
هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا می کنه، جاری می شه، انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اینا لازم. پروردگارا ما را با قرآن زنده بدار، ما را با قرآن بمیران، ما را با قرآن محشور کن. پروردگارا قرآن را از ما راضی کن. پروردگارا ما را از قرآن و اهل بیت لحظه ای جدا مکن.
دوستان عزیز، ممنونیم و سپاسگزار که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و درود خدمت شما همراهان ارجمند و قرآن دوست. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که زنی که حدوداً 20 سال فقط به زبان قرآن با مردم سخن گفته کسی نبود جز فضه عالمه که کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها بود. نام فضه در روایات مرتبط با ولادت امام حسن و امام حسین علیهما السلام، ماجرای نزول آیه اطعام و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها آمده است. او در واقعه کربلا نیز حضور داشته است. پس از نزول آیه فقل لهم قولا میسورا، رسول خدا او را به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها فرستاد و او را فضه نامید. حضرت فاطمه سلام الله علیها کارهای خانه را بین خود و فضه تقسیم کرد. یک روز ایشان و یک روز فضه کارها را انجام می داد. فضه در ماجرای بیماری حسنین علیهم السلام که حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها نذر کردند در صورت بهبودی آنان 3 روز روزه بگیرند، با آنان همراه شد و چنین نذری کرد. فضه حدود 20 سال با آیات قرآن حرف می زد و به دیگران پاسخ می داد. او در روایتی طولانی حالات حضرت زهرا سلام الله علیها را از زمان رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا شهادت آن حضرت بیان می کند.
همراهان ارجمند، تولستوی فیلسوف و نویسنده مشهور روسی میگه
در قرآن آیات فراوانی هست که به خوبی بر مقام عالی دین اسلام و پاکی روح آورنده آن گواهی می دهد.
روح ایمان و امان است، جمع پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد، قربت الوسطاست قرآن. روح ایمان و امان است، جمع پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد، قربت الوسطاست قرآن. قرآن
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
دوستان عزیز، همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم با تلاوت آیات 31 تا پایان سوره نبأ با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن للمتقين مفازا حدائق وأغنابا وكواعب وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات